ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، ساعات و لحظات خوب ان شاءالله سپری کرده باشید. خیلی ممنونیم که در واقع همراه ما هستید و بیننده شبکه‌ای که مزین به نام مقدس امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف است. امشب هم در واقع در این عصر آدینه این سعادت و افتخار رو پیدا کردیم که در خدمت شما در محضر شما میرندهای عزیز باشیم. امشب هم طبق روال هر هفته در خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای رضایی کارشناس محترم برنامه هستن که امیدوارم شما تا پایان برنامه همراه ما باشید و برنامه متوجه شما ایشالله قرار بگیره. خدا سلام علیکم و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
وعلیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم و توانا عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت بینندگان فرهیخته و عشاق اهل بیت در شبکه جهانی حضرت علی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. به نوبه خودم ایام آغازین ماه صفر رو و که به نوعی ماه حزن و اندوه جدیدی برای اهل بیت هست و در سلسله این حزن و اندوه شهادت، حقیقتاً شهادت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله رو ما داریم که مصیبتی چه بسا از یه لحاظهای طبق بعضی از اون زیارتهایی که برای حضرت رسول داریم و جملاتی که از امیرالمؤمنین درباره ایشون داریم، از بعضی از لحاظها هیچ مصیبت و فاجعه‌ای به اندازه شهادت حضرت رسول سنگین نیست. به تعبیر زیارتی که از در روزای شنبه برای حضرت داریم، حیث انقطع عنا الوحی، ارتباط ما با آسمان قطع شد. امید داشتیم به ایشون که به وسیله ایشون خداوند با ما صحبت میکنه، ارتباط مستقیم داشتیم با خداوند و این ارتباط مستقیم از انسان گرفته شد. هرچند امام معصوم شأنش خیلی بالاست، خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، ولی هیچ وقت جای پیامبر خدا رو و جای نبی اعظم رو و جای رسول الله صلی الله علیه و آله رو هیچ کسی پر نمی کنه.
بله بله.
و از این لحاظ این مصیبت دومی نداره. اینکه انسان‌ها تمام دلخوشیشون رو از دست دادن، تمام امیدشون به ارتباط مستقیم با خداوند متعال رو از دست دادن و وحی از انسان‌ها گرفته شد. آخرین سلسله دار ارتباط مستقیم با خداوند در این ماه رخ در نقاب خاک می‌کشه و شاید هم از همین مصیبت، از همین باب باشه که ماه صفر ماه نحسی شمرده شده و ماه بلا و مصیبت به شما را آمده. در حال تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و بینندگان فرهیخته و فهیم شبکه جهانی هست ولی از حلول ماه سفر رو و مناسبت های حزن‌آلودی رو که در این ماه وجود داره، امیدواریم که به برکت این عشق و ولایت و سرسپردگی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و خاندان معصوم ایشون داریم، خداوند به ما لطف کنه، منت بگذاره و باقی مانده عمر ما رو در سایه سار دولت کریمه اهل بیت به فرماندهی و سپه سالاری حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده
انشاءالله. خیلی هم سفارش شده بس. که مثلا در این ماه اول ماه صدقه دادن بالاخره از اعمالی که انشاءالله که ما اینو به جا بیاریم که همونطور که شما فرمودین ماه حسن هندو هست، انشاءالله که همه از بلایا دور باشن، این فقط کسی گرفتار نباشن، انشاءالله که ما بتونیم حتی اقل این صدقه که انشالله داده میشه انشالله رفع بلا باشه. خب با شما هستم آتا پیرامون بحث در واقع خودمون که هفته گذشته هم در خدمت حضرت علی بودیم، یه فهمودید که ما از این ماه محرم و سفر یه بهره اگر قرار هست که ببریم، اونم این که بتونیم جوانان و نوجوانانی که حالا در این دامان اهل بیت علیهم السلام دارن پرورش پیدا میکنن، انشالله یه آماده سازی بشه برای ارتباط با اون زمان جل الله تعالی فرجه و شریف، این که بتونیم نسل‌های بعدی هم همچنین باشن که انشالله در رکاب مازن علیه السلام قرار بگیریم و جزء یاران مازن انشالله باشیم. یه نکته رو در واقع نکته رو حضرت علی اشاره کردید که بحث تحمل بود که باید این خیلی بیش توجه بشه. فهم کنم حالا دو تا نکته مون که قرار تو انشالله این هفته حالا بیشتر بهش پرداخته بشه، اگه حضرت علی موافق باشین بفرما دخمه شما
دست شما درد نکنه باید. از این یادآوری مختصر و مفیدتون ممنون. همونطور که اشاره کردین برای این تکرارها رو انجام میدم به خاطر اینکه همچنان هی گوش زدمون بشه که ما قراره در مکتب سید الشهدا دنبال چی باشیم و در کلاس درس عاشورا قرار دنبال چی بگردیم توی این صحنه زشت و زیبای عاشورا، سیاه و سفید عاشورا قرار دنبال چه چیزی بگردیم. عرضم به خدمتتون اشاره کردین، من یه مدار مفصلتر یه اشاره بکنم به بحثایی که قبلا داشتیم. گفتیم که در پیشانی عاشورا و در افق بینایی سید الشهدا و دید سید الشهدا سلام الله علیه یقینا ظهور قرار گرفته و نشسته و جا خوش کرده. شواهد کاملا گویای این هست که اصلا عاشورا با هدف گذاری رسیدن به ظهور رقم خورد. صرفا این نبود که یه دفع الوقتی بشه و سیاستهای اون دوره برچیده بشه و به هم بخوره، جبهه شیطان در اون دوره به ناکام بمونه در رسیدن به اهداف خودش، این یه بخشش بود. عرض کردیم عاشورا اهداف کوتاه، میان و بلند مدت داره. کوتاهش همون بود که کاری کنیم که این سیاست شیطانی که از بعد از رسول الله عملیاتی شد و قرار بود به وسیله به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه طول سگی به نام یزید قرار بود به پایان برسه، اون سیاست تمام اون سیاستهایی که چیده شده بود قرار بود اینجا ختم بشه. سید الشهدا با این حرکت تمام اون نقشه رو خونسا کرد، هرچند فشار باقی مونده این نقشه به هم ریخت، جوری که شیطان مجبور شد و حزب شیطان مجبور شدن پرده رو عوض کنن، دیگه اون پرده باطل شد، اون نقشه براب شد. طبیعتا سید الشهدا به این بسنده نمی کنه که من یک کاری بکنم که الانمون رفع و رجوع بشه. درست. امام معصوم عرض کردم اونیه که اون سنگی که در آب میندازه و اون موجی که ایجاد میکنه همه جای این موج ببینه این موج تا کجا قراره بره، الانش رو نگاه نکنه، ته این موج رو هم نگاه بکنه. فرق ما با امام معصوم اینه، یه گزارش نقل میکنم، حالا سوای این که به صحت و سقمش کاری ندارم، ولی میخوام نشون بگم که خیلی افق دید ما با معصوم متفاوته. که میگن مالک اشعر به امیرالمومنین یه روز گفت که آقا خب شما امروز مثلا میگم امروز شما 500 تا کشتی، خب منم 500 تا کشتم، خب این چه فرقی کرد؟ حضرت فرمود که فرموده باشه مثلا طبق این گزارش که تفاوتش تو اون دید من و تو بود. خب تو هر کی میرسید دم دستت خب به اسم دشمن میزدی میکشتی دیگه، چاره ای هم نداشتی. ولی من اینطوری نبودم، من تا آینده های این شخص رو میدیدم، ببینم تا چند پشت بعد از این امکان داره یه آدم خوبی ما کم نداشتیم آدمای خوبی که از نسل انسان‌های بد به دنیا اومدن. در پشت چندم حالا دیگه بنا نبود من این بحث رو مطرح کنم، مگر شواهدش رو میآوردم براتون که متعدد نمونه داریم انسان‌هایی که پلید و کثیف بودن ولی در نسل چهارم پنجمشون علمای شیعه قرار داشتن، جزء علمای شیعه بودن. خب طبیعتاً اون تفاوت امام و غیر امام اینجا مشخص میشه. میگه من اگه قراره کسی رو بکشم، اون کسی رو میکشم که ببینم آقا این تا پشت چنداش اصلا هیچی نیست، تاریکی محضه. ولی تو همی که هر کی میرسی دم دستت میزنی میری، دقت میکنی؟ حالا عرض کردم کاری به راست و دروغش ندارم، میخوام بگم اصلا نگاه معصوم با نگاه ما متفاوته. لذا سید الشهدا وقتی یک موج ایجاد میکنه حتما میگرده اون آخر این موج رو هم میبینه که این موج قراره به کجا برسه و تا کجا قراره کشش پیدا بکنه. وقتی قراره تا ظهور کشش پیدا بکنه که قراره پیدا بکنه، بله. پس من باید یه جوری این موج رو ایجاد بکنم که بکشه، موج مرده نشه، نخوابه، اینجوری نشه که یه خلعی ایجاد بشه تا خود ظهور قشنگ جامعه رو به پیش ببره. دقت میکنه؟ بنابراین اگر کسی آمد، باز دارم تکرار میکنم چون این تکرارها واقعا برای ما مفیده،
خیلی نادره برای
اگر کسی آمد سر مکتب سید الشهدا نشست، سر کلاس درس سید الشهدا نشست و این ارتباط با امام زمان نگرفت، علقه بین او و امام زمان ایجاد نشد، این بدانه داره یه جایی کار خلاف میره، داره یه جایی کار اشتباه میره،
یه جایی کارش داره لنگ میزنه.
من امام حسین آوردمتون سر این کلاس که بری روی این موج برسی به ظهور، قرار نشد توی امام حسین بمونی، قرار شد این موجی که من ایجاد کردم روی این موج سوارشی بری به ظهور برسی. من ایجاد کردم برای اونجا، چرا میای توی امام حسین میمونی؟
این بیداریه، این روشنگری که نیاز هست برای این چنین شخصیتی فرمودی که اینو دست خودشه، یا اینکه نه مجموعه ها دیگران یا اون مجالس ها میتونن از بیرون تصدیق کنن، کمک کنن، راه رو نشون بدن. اینو یه وقتی هست خب خیلی آگاهیش شاید نداشته باشن، اینو به همین بسنده بکنه که ما نگاه خیلی اولیه جوشه شد که توی مجلسی و یه عزاداری و راحت تمام بشه، اما این که براش مسیر مشخص بشه، روشن بشه، اون چراغ هدایت براش، حالا درسته معصومین علیه السلام خودشون کمک میکنن توی این، اما این وظیفه بیشتر کی از این کی باید این روشنگری رو داشته باشه؟
احسنتون، این نکته بود که هفته قبل یه اشاره بهش کردم.
درست.
و تو این چند جلسه‌ای که میخوام در مورد این سه تا نکته که به اصطلاح اشاره کردم جلسه قبل، میخوام بیشتر در مورد این سه تا نکته صحبت بکنیم، به این مطلب باز هی خواهیم پرداخت که اون استاد اصلی این ماجرا و کسی که قرار این درس رو به ما یاد بده مستقیم و غیر مستقیم، اون خود سید الشهدا است. لذا اگه به اصطلاح دوستان تو ذهنشون باشه، جلسه قبل که در مورد تحمل و تاب آوری صحبت کردیم، گفتیم که قیام امام زمان تحمل میخواد، سخته. آمد خدمت حضرت عرض کرد که کی دولت شما شروع میشه به یه نون و نوایی برسیم؟ حضرت فرمود نون و نوا، حالا به تعبیر بنده نون و نوا کجا بود؟ اول سختیه، اول کاره، اول زحمته، اولش که باید نمسح نحن و انتم العرق و العلق، خون باید از سر و صورتمون پاک بکنیم تا به یه جایی برسیم، چون اولش جنگه. تا تازه به حکومت برسیم، تا تازه حکومت عدالت شکل بگیره، پا بگیره، تازه مشکلات بعدی شروع میشه و مسائل بعدی در راهه. خب پس تاب‌آوری میخواد، تحمل میخواد، کار سخت و سنگینیه. درست شد؟ این کار سخت و سنگین که عرض کردیم ان امرنا سعمل مستصعب، ماجرای اهل بیت ماجرای سنگینیه که سنگینی رو هم دنبال خودش یدک میکشه، سختی ها به دنبالشه، ولی افتاد مشکل ها در پشت این ماجرا قرار داره. درست؟ وقتی قرار شد سخت و سنگین باشه، تاب‌آوری میخواد. این تاب‌آوری رو از کجا من باید پیدا بکنم؟ عرض کردم جلسه گذشته یه مقدارم در موردش صحبت کردیم، گفتیم شما وقتی تابلوی عاشورا رو نگاه میکنین و میان در این میدان عاشورا یه دوری میزنین، هر شب ماه محرم یه دوری میزنین توی این میدان، به واسطه این روزه هایی که خونده میشه، به واسطه این توسل هایی که صورت میگیره، در اثر این دور زدن توی این میدان سطح تاب‌آوری شما میره بالا. وقتی میبینید مصیبت ها در عاشورا چقدر سنگینه، طبیعتاً تحمل من سطح تحمل من و سطح تاب‌آوری من به قول به اصطلاح رایج آستانه تحمل من میره بالا دیگه. منی که عاشق سید الشهدا شدم، دلداده سید الشهدا شدم، دیگه به این راحتی ها از کوره در نمیرم به قول معروف. دقیقا. تحملم میره بالا، یه مقدار به اصطلاح سنگینتر میشم، یه مقدار نسبت به مسائل عرضم به خدمتتون قدرت کششم بیشتر میشه. چرا؟ چون میگم که اگه قرار مصیبتی هم وارد بشه، سید الشهدا من یکم مصیبت دید، مگه ما به قول اصطلاح خودمونی مگه خون ما رنگین‌تر از خون سید الشهداست؟ مگه بچه من خونش رنگین‌تر از خون بچه سید الشهداست؟ ناموس من مگر پیش خداوند عزتش و آبروش بیشتر از ناموس سید الشهداست؟ طبیعتا این مقایسه ها که صورت گرفت، لازم هم نیست کسی به من اینها رو گوش داد بکنه ها. همین که نشستی سر این کلاس درس و این روزه رو شنیدی، چی تو ناخودآگاه من، حالا به اصطلاح روانشناسی که حالا خیلی هم ما نمیفهم یعنی چی این تو ناخودآگاه من جا میفته، این که آقا تو هم بگذر، تو هم آنچه داری بده بره
برای خدا.
لذا عرض کردم شیعه در طول تاریخ چطوری زنده مونده. یه تعبیری هست سجاد داره، ببخشون حالا هی بس حاشیه پیدا میکنه، ولی حاشیه های به نظرم به جایی. یه تعبیری هست سجاد سلام الله علیه داره، این روایت هم یک جمع بیشتر نداریم، مرحوم صدوق تو خصال میاره این روایت، تو جای دیگه هم نمیاره، نه ایشون نه کسی دیگه این روایت رو نقل نکرده. روایت خیلی قشنگیه، باز میگم چون من اینا رو بنا بودنه بگم به اصطلاح مفصلش تو ذهنم نیست، کلیش خدمتتون عرض میکنم. حضرت سجاد سلام الله علیه تو اون روایت فرمود که شیعیان ما حکم توی یک فرض بفرمایید جنگلی رو در نظر بگیریم، تو این جنگل شیعیان ما حکم گوسفندان رو دارن، کیاکا گرگای این جنگلن، کیاکا شیران این جنگلن، کیاکا حالا من چون دقیقاً عناوین تو ذهنم نیست نمیگم، کیاکا گرگان، کیاکا شیرن، کیاکا روباهن، کیاکا خوکن، 5 تا مورد رو ایشون میشموره که اینا دور این گوسفند حلقه زدن. بعد خود حضرت میگه خودتون قضاوت کنین، این گوسفند بیچاره بین این شیر و گرگ و روباه و خوک و چه کار کنه؟
چه کار کنه؟
جایی نبوده در طول تاریخ که شیعه به قول قدیمی ها مرغ عروسی عزای جامعه نباشه. سر بریدن، کشتن، آتیش زدن، نوامیس رو حراج کردن، آنچه که تونستن بلا به سر شیعه آوردن. شیعه به چه عشقی تحمل کرده؟ السلام علیکه یا باد. آقا خون ما که اصلا عزیزتر نیست که، رنگین تر که نیست که، ما به عشق تو تحمل میکنیم. این تحمل ما از عاشورا یاد گرفتیم، این تحمل ما از امام حسین یاد گرفتیم. درست شد؟
با این تحملم اتاقا خیلی وقتا خیلی راحت بگم اشبازی میکنن، یعنی در واقع میفهمین تحمل شاید از ببین کسی نگاه کنه که خب اگه دین اینه، اگه دین اسلام اینه، خب ما نزدیک مثل یه خیلی ببخشید یکی از بازیکن فوتبالیستی تعریف شنیدم که ایشون اسلام آورده بود مسلمان شد، بعد متوجه میشه که بعدن فهمید که تو اسلام شراب خوردن حرامه، بعد پشیمون شد و برگشت و رفت خلاصه دیگه از پشیمون شد خلاصه. یه وقتای ما میفهمیم سختی که اون تحملی که میفرمایید شاید از بیرون کسایی نگاه کنن که واقعا اینه اگه سخت ما دیگه مثلا دینه، اما در حالی که با نشادترین آدم ها تو از همین روزا میان بیرون بعدش، یعنی لذتی هم که میبرن لذت معنوی که داره واقعا شاید هیچ جای دنیا نتونن پیداش کنن.
احسنت بنا فهمیدیم واقعش هم همینه. پس بیا بشین سر مکتب سید شهدا، این تحمله به وجود میاد.
دقیقاً بله.
تا باورید میره بالا. لذا شیعه در طول تاریخ ماندگار میشه. اصلا شیعه تو الان باید هفت کفن که چی 70 تا کفن باید در طول تاریخ پوسونده باشه. با این همه مصیبت هایی که از داخل و خارج رو سرش هوار شده. اهل تسنن یه جور، یهود یه جور، نصارا یه جور، نمیدونم هر کی زرتشتی ها یه جور، در طول تاریخ کی باشی آها خوب تا کرد؟ اهل تسننی که دیگه مسلمان بودن دیگه، خودشون دارن میگن اگر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله خونش حرامه، تو حق نداری خونشو بریزی. خب این اهل تسنن چقدر شیعه کشتن؟ صلاح الدین ایوبی شیعه کش تاریخه، یک روز هم شما ندیدین اهل تسنن از صلاح الدین ابراز بیزاری کرده باشن. هنوز که هنوز شما تو عراق استان صلاح الدین داریم و جاهای دیگه نمادهای صلاح الدین در دنیای عرب و دنیای مسلمانان اهل تسنن وجود داره هنوز، با این که شیعه کش حرفه‌ایه. خب چرا؟ به چه بهانه‌ای؟ به چه جرمی؟ چون تو یه عقیده‌ای داری که اون عقیده معلوم نیست پاش به کجا بنده، اینا باید قربانی بشن. حالا این به هیچ، این به کنار، ولی اینها قربانی شدند و این قربانی شدن رو با عشق و جان پذیرفتند، به همون عشق السلام علیکه یا ابا حمد، چون بهشون تاباوری داده، تحمل داده بهشون، روزه اسارت شنیدن، روزه گودال شنیدن، روزه حضرت عباس شنیدن، روزه علی شهید شنیدن، روزه شیرخواره شنیدن. این اگه انسان تاب آوری انسانو بالا نیاره، چی میخواد به انسان تاب آوری بده؟ سید الشهدا دنبال همینه، میگه آقا با من بیا، خودت خود به خود تاب آوریت میره بالا، تحملت میره بالا، ظرفیت پیدا میکنی. لازمم اینم بگم ها، لازمم نیست حتماً طرف بداند که این تاباوریه قراره حتما باید در راه امام زمان خرجی. تو این تاباوریه رو پیدا بکن، امام حسین میگه میگه تو این تاباوریه رو پیدا بکن، خودش بهت میگه باید چه کار
کنی،
فقط تحمل تو ببر بالا، بیا پیش من بشین، ظرفیت تو ببر بالا، خودم بهت میگم چه کار باید بکنی، خودم مسیر رو بهت نشون میدم. نه فهمودین؟ بله، یه وقتهایی باز تکرار میکنم، یه وقتهایی من باز کنار سید الشهدا مینشینم، اما باز گم میشم. متاسفانه داشتیم از این موارد، کم و زیادش هم کاری ندارم، که میرم تو مجلس عزای امام حسین هم شرکت میکنم، روضه سید الشهدا رو هم گوش میدم، ولی باز گم میشم.
چجوری گم میشم؟ اشو بفهمید،
دقت میکنید؟
اشاره بکنید
نمونهش مثل چی میشه؟ نه حالا از امروزمون در بیاییم بریم همون دوره سید الشهدا، میشم کی؟ میشم همون بابایی که دیگه بنده خدام نمیشه خیلی اسمشو گذاشت، میشم همون بابایی که تا بعد از ظهر عاشورا کنار امام حسین میمونم، بعد رو همون میکشم میرم، میگم آقا جون میبینی، میدونی ما یه قراری داشتیم با هم، قرارمون این بود که تا وقتی که امیدی به شما میره من کنارت باشم، معامله داریم میکنیم با
امام حسین. بله بله.
تو وقتی امیدی بهت میرفت من کنار قبول بشم، خب دیگه ناامید شدیم دیگه، تو که دیگه قراره بری دیگه، خب واسه چی کنارت بمونم؟ خدا حافظ، حالا فراق و بینی و بینک فل کرد رفت. و از این آدم ها در طول تاریخ داریم. اصلا نمونش توی عاشورا آمد، اینا همون درسای امام حسینه، نمونش توی عاشورا آمد که به من و شما بگه ببین هستن این آدم ها
که با امام حسین علیه السلام تجارت میکنن،
تجارت میکنه،
منافع خودشون، منافع دنیاشون،
منافع خودشو در نظر میگیره، منافع خودش هم ترجیح میده و در این حال امام حسین هم خوبه، امام حسین هم بد نیست، ولی منافع مهمه، رها میکنه. در طول تاریخ این آدم ها کم نبودن.
بله.
دقت میکنین؟ این بخش کاری مدار نگران کننده است که تو بیایی تو درس مکتب سید و شهدا بشینی، کلاس امام حسین شرکت بکنی، ولی یه وقتایی به قول اون شعر قدیمی به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم، یه وقتایی یه جوری تو بازی گیر میافتم که اصلا فراموشم میشه همه چیز رو،
سر صفه فلانی خوردن و پشت سر امیرالمومنین نماز خوندن،
اینجوری میشه. فقط میکنی. حالا بگذاریم.
بله.
ولی صحبت سر این بود، میخوام بیام سر بحث امشبمون، صحبت سر این بود که شما اگر آمدی سر کلاس سید الشهدا نشستی، اگر علی ساربونه بلده شطور کجا بخوابونه، ماجرای معروفی که هست. حالا اگر اومدی سر کلاس سید الشهدا نشستی، تو مدرسه سید الشهدا داری شرکت میکنی، سید الشهدا خودش خوب بلده کجا ببره تو رو و توی این موج تو رو به کجا برسونه.
کجا برسونه؟ بله.
دقیقاً فهمیدم.
بله بله. خب بسیار می‌خواید شما نفس سازه کنید و ما یه بخش ببینیم خدمتتون. خب سپاسگزاریم از شما بیننده عزیزی، بخش رو هم دیگه می‌بینیم، متعدد برمیگردیم در خدمت شما هستیم. بفهم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلق السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن
السلام علیک یا سفینه تنتو، السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. خیلی ممنونیم از شما که بیننده برنامه هستید، بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف. خوشا به سعادتتون که واقعا این توفیق رو پیدا کردید در این ماه محرم در خدمت دستگاه امام حسین علیه السلام بودید و هر کسی فارغ از رنگ و لباس و شغل و موقعیتی که داشت خدمت کرد به امام حسین علیه السلام. خوشا به سعادتتون، واقعا این آرزوی هر کسی، خیلی از محبان امام حسین علیه السلام است که تا لحظه‌ای که زنده هم نفس میکشن بتونن در خدمت امام حسین علیه السلام باشن. خب سپاسگزارم از شما. بخش اول برنامه رو ملاحظه فرمودید، بخش دوم برنامه رو در خدمتتون هستیم. اون از عزیزانی که تازه از الان به جمع اضافه شدن و بیننده شبکه برنامه شدن که و اصل انتظار رو ملاحظه فرمایید، به حضور کارشناس محترم برنامه هم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی هستن. امیدوارم که شما تا پایین برنامه همراه ما باشید. حاج آقا، بخش اول فرمودید بحث تحمل رو فصل تقریبا هم برنامه قبل هم در این بخش اشاره شد بهش. فرمودید که حالا من سوالی که هفته قبل از حضرت عالی پرسیدم بحث صبر و شکیبه، فرمودید که با تحمل متفاوته، کلا فرق می‌کنه. حالا این بخش رو ان شاءالله در خدمت شما هستیم ببینیم تفاوت این صبر و شکیبایی که فرمایید با تحمل چیه و چیکار کردید. انشاءالله
دست شما متشکرم. عرضم به خدمتتون، اشاره کردم خدمتتون که برای این که ما به ظهور برسیم و به حکومت جهانی حضرت محبوب و حضرت حجت سلام الله علیه برسیم، نیاز به یک مقدمات و بسترهای مناسبی هست که اشاره کردم جلسه گذشته که سه تا از مهمترین این بسترها که در تمام ما باید شکل بگیره، یکیش تحمل بود، دومیش صبر و شکیبایی بود. و عرض شد که از قضا این دو سه نکته‌ای که این چند شب می‌خوایم انشاءالله در موردش صحبت بکنیم، چیزاییه که در عاشورا و در کلاس درس سید الشهدا به خوبی تعبیه شده و به خوبی دیده شده و اصلا سید الشهدا با این روی کرد کلاس خودش رو، میگن مدرسه قرآنی، اصلا سید الشهدا مدرسه ظهور داره، با این روی کرد کلاس خودش رو و عاشورای خودش رو چیده. باز من برای اینکه وارد بحث شکیبایی بشم یه چیز رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. ببینید جبهه حق و جبهه باطل هر دوتاشون نیروهاشون رو 100% میخوان، نیروی 100% میخوان، نیرویی که من تا اینجا هستم تا اینجا نیستم نه به درد این ور ماجرا میخوره نه به درد اون ور ماجرا. هر کدام از دو طرف ماجرا نیرویی میخوان که تا آخرش باهاشون باشه. دیدیم در این جریان نارامی هایی که صورت گرفت چند ماه پیش در همین کشور و اتفاقای عجیب و غریبی که افتاد، یک خوبی که داشت بخشی از مرزبندی ها روشن شد، البته هنوز کامل نه ها، ولی بخش قابل توجهیش روشن شد. جبهه شیطان نشون داد که اگر میخواهی با من باشی چه باید بکنی. آقا من درسته با به اصطلاح این ور مشکل دارم، ولی حاضر به این کارا دیگه نیستم، حاضر نیستم ناموسی رو بی‌حیا بکنم، ناموسی رو عریان بکنم. حاضر نیستی؟ برو کنار، تو به درد ما نمیخوری.
خیلی راحت حذفشون کردن و حذفشون میخوری
جز ما نیستی. یکی هم بیا تو جبهه حق بگه آقا من با شما هستم، ولی این که بخواهم نمیدونم با کسی درگیر بشم و علنن بخوام بیام توی فضا و اینها، نه لو نمیدم خودم. خب جبهه حق هم میگه آقا نمیشه اینجور، به اصطلاح اینجور کار کردن به درد من نمیخوره. دقیق فهمودی؟ مذبذبین بین ذلک، به تعبیر قرآن مذبذبین بین ذلک، لا اله الا الله ولا اله الا الله. این که هم خدا رو بخوای هم خرما رو بخوای، یکی به نعل بزنی یکی به میخ بزنی، یه و یه روز با اینا باشی یه روز با اینا باشی، یه جاهایشو از این طرفی قش بکنی یه جاهایشو از این طرفی قش بکنی، نه این طرفی ها قبولت میکنن نه این طرفی ها. میشه جریان نفاق دیگه. جریان نفاق رو ما خیال میکنیم فقط خدا قبول نداره، ولی حقیقتش اینه که جریان نفاق رو شیطان هم قبول نداره، چون جریان نفاق اگر قرار باشه این منافقه یه وقتایی این وری قش بکنه، شیطان میگه خب به درد من نمیخوری، من منافقی میخوام که 100% در خدمت من باشه. اگه بهش گفتم یه روزی باید حضرت زهرا اینجوری بشه ها، نه نداری، گفتن دیگه به اون کسی که در خانه صدیق طاهره و در خانه امیرالمومنین حمله کرد، گزارش ها متعدده، گزارش ها مومن مولا اهل تسننه، بهش چی گفتن مردم؟ بهش گفتن قالو فیها فاطمه.
بله
تو این خونه فاطمه داره زندگی میکنه، بابا با علی ما خوب نیستیم، ولی این که دیگه تنها یادگار پیغمبره.
پیغمبر.
جواب چی داد؟ قالا و این مهم نیست. خب شیطان اینو میخواد براد فاطمه و غیر فاطمه فرقی نکنه. وقتی که سید و شهدا میفته در گودال، تو نباید کشتن امام حسین با کشتن حبیب براد فرقی بکنه، با کشتن به تعبیر حضرت رضا با سربریدن یک گوسفند براد فرقی بکنه، اصلا نباید فرقی بکنه. فرق بکنه نیستی از ما، برو، شیطان تو رو نمیخواد، یعنی شیطان هم تو رو پس میزنه. خب سید شهدام همینه، جبهه حق هم همینه، جبهه حق هم کسی میخواد که تو آخرش باهاش باشه، نشه مثل همون بابایی که عرض کردم بخش قبلی تا بعد از ظهر عاشورا بمونی بری. تو رو میخوام چه کار کنم باهات؟ من یکی میخواستم بمونه پای کار من، تو هم که ول کردی رفتی که. دقیق فهمیدین؟ طبیعتاً هر دو جبهه، هر دو جریان نیروهای 100% میخوان، نیروهای خاکستری نه به درد این ور ماجرا میخورن، فقط شروع کنندن دیگه، به قول سیاهی لشکرن، سیاهی لشکر یه جاهایی خوبه، یه جاهای دیگه سیاهی لشکر بودن به درد
نمیخوره.
باید مرزبندی ها روشن بشه. این مرزبندی ها اگه قرار باشه روشن بشه، عرض کردم مکتب عاشورا یکی از بهترین جاها برای تربیت نیروهای خالصه، برای تربیت نیروهایی که واقعا گلن، سرسبدن، دستچین شدن و واقعا به درد میخورن. درست شد؟ یکی از این معیارها بحث صبر و شکیباییه. جالبه این از اون معیارهاییه که هم تو جبهه شیطان هست هم تو جبهه حق. در آیه قرآن هم داریم انم شو وصبر و علی آلهتکم من نهادال شیئون یراد. جریان باطل سفارششون به پیروانشون چی بود؟ وصبر و علی آلهتکم، تحمل، صبر کنین. حالا یه چهار تا معجزه دیدین، دست از بوتا مر ندارین، ما یه عمر با این بوتا زندگی کردیم، حالا بیا دست برداریم. برای چی دست برداریم؟ صبر و شکیبایی داشته باشین، این دوره هم میگذره. اونا میگفتن
درست
به اصطلاح، حالا درسته این یه کارایی میکنه که ما از پسش بر نمیاییم، یه ادبیات قشنگی داره، یه انسان لطیفیه، ولی رها کن، ما اینا رو به چه بهونه بوت هامونو رها کنیم بریم دنبال این؟ صبر اونا هم میخوان، شکیبایی رو اونها هم میخوان، جبهه حق هم میخوان. آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر داشته باشین، شکیبا باشین. سوره عصر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، باید شکیبایی داشته باشین. بدونه گفت گر صبر کنی زقون حلوا سازی. هیچ چیزی در این عالم بدون صبر، از صبر مفتاح الفرج. تا صبر نداشته باشی نمیتوانی به اون موعودی که دلت میخواد و به اون چه که دلت میخواد برسی. باید به صلاح یه مدار شکیبایی و به صلاح این که فرصت بدهیم، باید یه مدار تو این زمینه راحت باشی، خیلی عجله نباید داشته باشی. مثلا در روایات ظهور یکی از چیزهایی که به شدت روش صحبت شده و به شدت روش دست گذاشته شده که آقا اینجوری نباشین، بحث عجله و استعجاله، دنبال این نباشین که زود. امروز ما گفتیم یبن الحسن، فردا یبن الحسن بیاد، اینجوری دنبالش نباشین. باید تحمل، تحمل غیر از اون تحمل قبلی هست، تحمل تاریخیتون باید زیاد باشه، صبر تاریخیتون باید زیاد باشه. باز این صبر، حالا باز توضیح میدم یه مدارا، بیان سر کلاس سید الشهدا، این صبر من از کجا باید یاد بگیرم؟ از کلاس درس امام حسین. صبح عاشورا، یه کسانی که اهل مقتل و روزه و نه هستن میدونن، صبح عاشورا سید الشهدا وقتی که صف بندی ها رو انجام داد و سپاه کوچک نمیدونم 70 80 90 110 هر چقدر سپاه کوچکش رو تنظیم کرد و چی ده اینها، بعد خب به اصطلاح تیراندازی ها شروع شد دیگه، عمر سعد تیر رو شلیک کرد و گفت که شهادت بدین، اولین کسی که تیر به سمت امام حسین پرتاب کرد من بودم. وقتی این باران تیر شروع شد، سید شهدا جملهش به اصحابش چیه؟ یه نگاه کرد به اصحاب، فهمود صبرن بن الکرام. بزرگا، انسان‌های بزرگ، یه خورده صبر کن، یه صبح تا بعد از ظهر تحمل کن، سخته ها، یه صبح تا بعد از ظهر. ما امام نیستیم که تحمل امامو داشته باشیم، صبر سید الشهدا رو داشته باشیم، ولی در این حال حضرت از ما تحمل میخواد، صبر میخواد. داریم اون لحظات آخر، حالا نمیخوام خیلی فضای روزه بشه، حضرت عباس یه لحظه آمد پیش سید الشهدا اون لحظات آخر. این که میخوام بگم ما تحمل امام رو نداریم، یه لحظه سید الشهدا چشمشو باز کردید که حضرت عباس جلوی مقابلشون ایستاده. چیه؟ آقا دیگه نمیتونم. یه فضایی شده که این فضا رو من نمیتونم تحمل کنم. تا الانش رو تحمل کردم، ولی الان فضاییه که منم و شمایی و این تک و تنها بودنتون رو نمیتونم تحمل کنم، سخته برام. درست میکنیم؟ بزن حضرت اجازه میده و میپذیره، واقعا نمیتونه تحمل کنه دیگه. از عباس هرچی رو بتونه تحمل کنه، ناله قریبی سید الشهدا رو که نمیتونه تحمل کنه، بزن اجازه میده، میگه شما برو. درست میکنیم؟ ما صبر امام رو نداریم، ما تحمل امام رو هیچ کدوممون نداریم. از قدم جلسات گذشته امیرالمومنین سلام الله علیه تو اون نامش به عثمان ابن حنیف به کل جامعه بشریت خطاب کرد، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، محال ممکنه بتونین مثل علی زندگی بکنین، اصلا مال این حرفا نیستین که بخواین مثل علی زندگی بکنین. حالا که اعینون، کمکم کنین، کمکم کن. درست فهمیدین؟ پس ما درسته نمیتونیم مثل امام زنده، ولی امام از ما صبر به اندازه خودمون رو میخواد. فرمود صبرن بن الکرام، تحمل کنیم، خیلی طول نمیکش. کنار من وایسین، یه خورده اذیت میشین ها، حالا یه خورده هم شاید بیشتر اذیت میشین، ولی کنار من وایسین، بعد ببینید چی میشه. دقت میکنیم؟ این میشه کلاس درس سید الشهدا. ما صبر رو از امام حسین یاد میگیریم، شکیبایی رو از تحمل به این معنا، تحمل به معنای صبر و شکیبایی رو از امام حسین یاد میگیریم که صبر داشته باشیم، شکیبایی داشته باشیم. این صبری که ما نسبت به امام حسین از کلاس امام حسین یاد میگیریم و از مکتب سید الشهدا یاد میگیریم، ما رو کمک میکنه برای رسیدن به ظهور. چرا؟ گفتم دوباره برمیگردیم سر ظهور. ببینید ظهور با حکومت عدل الهی بدون این که یک بسترهایی در عالم، در عالم در کل کره زمین، بدون این که یک بسترهایی در کل کره زمین فراهم بشه امکان نداره. شما قرار کل دنیا رو تحت رهبری یک انسان در بیاورید، همه از یک نفر حرف گوش کنن، همه زیر پرچم یک نفر بیان، که از قضا اون یک نفر هم یک کسیه که با خیلی از خواهش ها و خواسته های ما سازگار نیست. ما هممون تا یه جایی با امام معصوم، یکی که از همون اول نخورده مسته.
درست.
خب پس باید یه اتفاقایی بیفته که مردم بتونن لااقل تا یه بخشای با امام معصوم همراه بشن.
همین رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. سوال تو ذهنم بود که مسائلی که صبری که حضرت علی شری کردید، شاید یه خود اگه شفاف‌تر واضح‌تر که حالا راحت‌تر اگه بفهمیم برای اون کسایی که بله همین رو می‌خوام، صبر در چی؟
آره یعنی کم کم به همین می‌خوام برسم.
بله
به همین می‌خوام برسم. دقت می‌فرمایید؟ طبیعتاً شما دیگه ماجراتون ماجرای این نیست که من یه صبح تا بعد از ظهر صبر کنم شهید بشم بعد برسم به سعادت ابدی. ماجرای امام زمان این نیست. ماجرای امام زمان ماجرای شهادت نیست، ماجرای حکومته، ماجرای برقراری عدالته، ماجرای انتقامه، ماجرای اینه که ما قرار ظلم و بساطشو برچینیم. خب این خیلی فرق میکنه با ماجرای سید و شهدا که یک صبح تا بعد از ظهر ماجرا جمع شد. خب ولی صبر از اونجا باید یاد بگیرن. طبیعتا حالا اینو گفتم که دوباره میگم توضیح میدم، طبیعتا من وقتی قراره برای یک حکومت جهانی آماده بشم نمیتونم انتظار داشته باشم که همین جمعه حکومت جهانی برپا بشه. به ما گفتن چشم انتظار باشینا. حالا بازم میگم اون سرش چیه و چرا به ما گفتن که یه چیزی که زمان بره رو هر هفته توقعشو داشته باشین. اونم نکته داره ها. حالا بحثای بحث تو بحث میشه، نمیخوام خیلی وارد حواشی بشم. طبیعتا ماجرایی که زمان بره، اینقدر زمان بره که 11 امام فرصت برپایه ماجرا رو پیدا نکردن، بهشون کسی فرصت نداد. درست؟ اینقدر فضای نامناسب و ناجوری بود. هزار اندی سال هم هست داره میگذره و هنوز که هنوز فضا آماده نشده. چون گفتم مشکل شما حکومت واحد جهانیه، اونم نه حکومتی که به خواسته، یعنی متمایل با خواسته های مردم حرکت بکنه. هممون دیدیم تو همین 40 سال حکومت خودمون هم دیدیم یه وقتای حکومت ها مجبور شدن باج بدن از یک سری از مسائل چشم پوشی بکنن. درسته؟
درست. بله.
ولی حکومت جهانی که قرار نیست این طور باشه که ما قراره با امام هم قدم بشیم. دیگه قرار نیست امام به کسی باج بده. دیگه قرار نیست امام جایی سکوت بکنه. دیگه قرار نیست امام از چیزی چشم پوشی بکنه. بگیم حالا فعلا مثلا با بدحجابی کنار بیایم، حالا فعلا تا ببینیم چی میشه. نه فعلا ببینیم چی میشه نداریم. حالا با این نابسامانی های اقتصادی کنار بیاییم، نه کنار بیاییم نداریم. دقیق فهمودی؟ قرار یک حکومت پاک باشه، عدالت محض باشه. این خیلی بسترهاش سخت و سنگینه، خیلی فضاها باید آماده بشه تا حضرت بتونه، تا مردم بتونن در کنار حضرت یه خورده تحمل کنن، تا ایشون بتونه مزه عدالت رو به مردم بیشتر بچشونه، تا بگن خب خیلی خوب شد، بیشتر واسین کنارش. و یه اتفاقی یه همچین اتفاقی بخواد بیفته چقدر نیاز به آمادگی جهانی داره. خیلی آمادگی میخواد. این آمادگی فقط مال شیعه ها نیست. اون مسیحی هم باید یه خورده یاد بگیره همراه بشه. یهودیش هم همینطور، زرتشتیش هم همینطور، اون بوداییش هم همینطور. یه انتظار جهانی باید شکل بگیره. ما الان انتظار جهانی داریم؟ یه توقع جهانی داریم؟ خب نداریم. هنوز که هنوز مردم به نمیدونم چپ و راست دلشون خوشه، هنوز که تا همه جای دنیا دلشون خوش شد امسال رأی میدیم اینجوری میشه بهتر میشه، وای که میدونم همینطور نمیشه، همه جای دنیا اینطوره، ولی موقع رأی میدیم درست میشه. درست شد؟ خب معلوم میشه هنوز اون توقعه شکل نگرفته، اون انتظار هنوز پخته نشده، خیلی هنوز نابالغه، خیلی هنوز خامه. خب تا این انتظار به یک درجه از بلوغ نرسه که امام معنا نداره بیاد، باید بخوانش تا بیاد، نخواسته که ماشاءالله همون ماجرایی میشه که شد. پس صبر میخواد. آقای جامعه دینی باید شکیبا باشی یا باید تحمل کنی یا اینجوری نباشه که هر رو بگی پس چی شد، اگه بود که میومد، بابا ما اینقدر گفتیم بیا نیومد، دلش کن. ملتفت بشو ماجرا چیه، جمع کن حواستو به جوانه به ماجرا، صبرت اینالار زیاد میشه. شکیباییدیم اینجوری نیست که حالا من یه خورده دل داده به امام زمان شدم پس کار حله، ماجرای جهانه، از خودمون یه خورده بیایم بیرون، اوضاع جهان رو در نظر بگیریم. دقیق فهمودین؟ این صبر و شکیبایی جنسش با صبر و شکیبایی روز عاشورا متفاوته ها. بازم تکرار میکنه، اونجا قراره شما صبر و شکیبایی در این حد باشه که این ضربه ها رو تحمل کن، درد داره، سخته، زجر داره، مثل آبس دیگه. آبس وقتی آمد وسط میدان کربلا، قاری استاد قرآن اهل کوفه بود، هیچ کس نیومد وسط، گفتم بابا ما پیش این که کلا قرآن یاد گرفتیم، حالا ما حسین رو بخوایم بکشیمش اینه به چه بهونه؟ یکی به ما بپرسه که استاد قرآنتون رو به چه بهونه کشتیم، ما چی جواب بدیم؟ همه کشیدن کنار. عمر سعد دید واقعا داره آبروریزی میشه، گفت آقا خب نرین بجنگین، ولی سنگ که میتونین بزنین اصلا این دور سنگش بزنین، شروع کردن سنگ زدن. آبس چه کار کرد؟ گفت یه لحظه صبر کنین، ها به تعبیر بنده یه لحظه صبر کنین، این زره رو در آورد، پیراهن رو پاره کرد، درید، سینه رو نشون داد، گفت این سنگی که میخواین به اسم امام حسین به من بزنین، حیف این سنگ به زره بخوره، این سنگ رو به سینه بزنین. از فهمودین؟ سخته، واقعا هم سخته. سعید ابن عبدالله شدن و جلوی امام حسین وایستادن و تیر رو به صورت خریدن، به خدا سخته، اصلا از دهن ما خیلی بزرگتره. وایسی جلوی امام حسین و تیر رو به صورتت بخری، خیلی سخته، ولی جنس اون سختی اینه که من تحمل میکنم که امامم زنده بماند و من شهید بشم. و ولی جنس صبر دوره غیبت تفاوت داره، اما از اونجا باید وام بگیری. ببین صبر کردن، ببین چه چیزایی رو تحمل کردن، ببین چقدر شکیبا بودن. تو هم باید یاد بگیری صبر کنی، شکیبا باشی، عجله نکن، عجله نداشته باش. نوبت ما هم میرسه، نوبت دولت حق هم میرسه. منتها عرض کردم استعجال و عجله یکی از مواردیه که به شدت در روایات مربوط به دوران غیبت نکوهش شده و مذمت شده. چرا؟ چون عجله میکنی، یه کاری میکنی، اونی که قرار زودتر اتفاق بیفته دیرتر اتفاق میفته. درست؟
بله بله.
تا میاد یه خورده اوضاع راست و ریس بشه، یه خورده یه اتفاقی تو دنیا بیفته، یه کاری میکنی کار خرابتر میشه. مثال بزنم، حالا مثالی که میزنم از یه بعدایش قابل تطبیقه، میشه زید شهید، نمیکشونمش به دوران خودمان، بذار تو همون دوران تاریخی بمونی، میشه مثل زید شهید. نیتت خیلی خوبه ها، دنبال اینم هستی که این هیمنه و سیطره ظلم شکسته بشه، این تابو یکم خورد بشه، ولی خب عزیز من، کارت هم کار مقدس، فکرت فکر مقدس، کارت کار خوب، نتیجهش این میشه که اوضاع برای امام سخت میشه. امامی که میتونست یه خورده نفس بکشه، این نفس رو از ایشون گرفتی. دشمن گفت ببین من به شما میگم نباید به اینا مهلت بدیا، من میگم نباید به اینا رو بدیا، دیدی چی شد؟ یه خورده که باهاشون مراعات میکنی اینجوری میشن. نتیجتا هی فشار به امام صادق زیاد میشه، هی فشار به اونقدر زیاد میشه که امام کاظم سر از زندان در میاره. آخه ولی خدا برای چی باید بره زندان؟ این غیر از یه بخشیش غیر از این ندانم کاری های ماست، یه بخشیش غیر از این کارهایی که ما از روی بی‌تدبیری انجام دادیم و میدیم و داریم هم ادامهش میدیم. خب یه خورده صبر داشته باشیم، یه خورده با شکیبایی، یه خورده آرامتر، یه خورده متینتر، یه خورده با افق دیده بیشتر توقعمون رو توقع متناسب با واقعیت قرار بدیم. زودتر از واقعیت حرکت نکنیم خب نمیشه. مثل همون ماجرای قوره و شیره است. خب نمیشه، هر چیزی به وقت خودش. درست فهمیدین؟
بله بله، بسیار عالی. یه بخش موافقیم ببینیم تا برگردیم
سپاسگزارم.
یه بخشی همکارانم آماده کردن می‌بینیم، مجدد برمیگردیم، ادامه گفتگو رو در خدمت شما هستیم.
اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیوم، خیلی تو این شبا من برا تو گریه کرد، بیا که آرزوم دارت آباد بگرد، ذکر قروب جامعه آقا کجا که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجاست، آقا کجاست، آقا بیا سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز، بار گناه آوردم عمر تبا بنده بی پناهم،
بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو از این زمان خستم، منو ببر، منو ببر. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا.
خب خیلی ممنونیم از شما که تا پایان برنامه، که البته بخش پایانی برنامه رو ما در خدمت شما ان شاء الله هستیم، امیدواریم شما با ما همراه باشید. ببینیم و بشنویم صحبت‌های پایانی کارشناس محترم برنامه که بحث صبر و شکیبایی ان شاء الله هست و بیشتر ان شاء الله در رابطه با این موضوع توضیحاتی میدن. با ما همراه باشید. در خدمت
شما. سلامت باشید. در خدمتتون هستم. تو بحث صبر و شکیبایی، حالا من تو این فرصتی که این میان برنامه پخش شد داشتم فکر میکردم که اگه قرار باشه توی مدرسه عاشورا یه جنس صبر و شکیبایی پیدا بکنیم برای عرضم به خدمتتون این صبر و شکیبایی دوران غیبت امام زمان، دیدم میشه مقایسهش کرد با صبر و شکیبایی کاروان اسارت. ببینید جنس صبر و شکیبایی یاران سید الشهدا یک بر اون شدت مصائبه که تحمل کنن این سختی ها رو، این مصیبت ها رو یک صبح تا بعد از ظهر تحمل کنن. ولی جنس صبر و شکیبایی کاروان اسرا از زین العابدین سلام الله علیه و زن و بچه سید شهدا از خرد و کلانشون اینه که قرار یک برنامه‌ای به نتیجه برسه. یه حرکتی سید شهدا شروع کرده، گفتیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره، یه بخشش به عهده ماست، به عهده این کاروان اسراست
که هدف از این قیامو نشون بدن
که لااقل یه کاری بکنیم که این ماندگاری، این حرکت ماندگار بشه. اگر شما کاروان اسرا رو نداشته باشین، کربلا چجوری میخواد ماندگار بشه؟ به تعبیر اون شعر معروف، کربلا در کربلا میمان
میمونده اگر زینب نمیفرد،
طبیعتا هم میمان. کی خبر داشت توی اون بیابون چه اتفاقی افتاد؟ روایت و قرائت هم که دست درباره دیگه، خیلی راحت میتونه روایت و قرائت خودش رو به جامعه عرضه بداره، کمون که خیلی جاهای دیگه همین کارو کردن، کتابای اهل تسنن هم از این چیزا پره، روایت ها و قرائت هایی که میپسندیدن. کسی میتونست بگه نه؟ خب کسی نبود بیاد گزارش های درست و مطرح بکنه، درست؟ اونی که آمد گزارش صحیح رو به جامعه عرضه کرد و نذاشت عاشورا تحریف بشه و عاشورا گم بشه، این کاروان اسراست. ولی این صبر و شکیبایی میخواد. تو برای اینکه بتونی این جریان رو ماندگار بکنی خیلی باید صبر کنی. خیلی باید شکیبا باشی. چون این ماجرا قراره عاشورا قراره جهانی بشه دیگه، این حکومت امام زمان. عاشورا قرار جهانی بشه. اگه قرار جهانی بشه خیلی باید صبر کنی ها. خیلی باید به خودت، به جون خودت بخری. یه جاهایی داد بزن، ولی یه جاهایی هم هر چی تو سرت زدن هیچی نگو. هیچی نگو. یا حسینت هم نگو. داریم که اون ماجرا که مثل سجاد تون گزارش ابن طاووس که توصیف میکنه حضرت سجاد نوع بردن کاروان رو به سمت کوفه و شام، پس امام باقر ازشون میپرسه که توضیح بدین چه جوری بود ماجرا. حضرت جملاتی داره، یه جملهش اینه: ان دمعت منا عینون، کافی بود از چشم کسی یه قطره اشک بیاد. با نیزه به سرش میکوبیدن، جرأت اشک ریختن نداشتن، ولی مجبور تحمل کنه، چون هدف هدف بزرگی و اون هدف بزرگ چاره‌ای جز این نداره. فعلا تو برنامه و تدبیر الهی غیر از این براش چاره‌ای تدبیر نشده. به هر دلیلی جنس صبر برای ظهور امام زمان از همین جنسه. کار کن، همونطور که کاروان اسرا کار کردن، بیکار ننشستن، دست رو دست نذاشتن، کار کردن، ولی صبر کردن. اینکه خب پس چرا نشد؟ پس چرا اتفاقی نیفتاد؟ پس چرا یزید هنوز سر کاره؟ تعدادی از کاروان اسرا در مدینه از دنیا رفتن و یزید هنوز سر کار بود. تمامی افراد حاضر در کاروان اسرا از دنیا رفتن و حکومت بنی امیه همچنان سر کار بود، سر پا بود. چی شد؟ این همه ما زحمت کشیدیم، این همه هیچی نگفتیم، به قول گفتی صبر کن، صبر کردیم دیگه. خب چی شد؟ خب هنوز که اینا سر کارن، که بنی امیه هنوز به تعبیر اون خواب پیامبر عین به اصطلاح موزینه دارن از منبر پیغمبر بالا میرن، که هنوز که سرمستن، بعد قوی تر شدن که ضعیفتر نشدن. خب دوران بعدش دوران عبدالملک مروانه، دوباره بنی امیه جون گرفتن. واس چی شد؟ نه چیز شد، منتها صبر داشته باش، صبر داشته باش، تحمل کن. خیال نکن که حالا یه کاری کردی، حتی اگر من زینب کبرا یه کاری کردم، یه حرکتی که انجام دادم، یه گامی برداشتم، همین فردا باید اتفاقی بیفته. نه، افق ما خیلی، ما افقمون افق، همون که عرض کردم، افق سید الشهدا افق ظهوره، و افق ظهور افقی نیست که به این زودی ها قابل دسترسی باشه ها. افق ما افق ظهوره، به این زودی ها قابل دسترسی نیست، ولی کارتو باید بکنی، وظیفتو انجام بده، حرکتتو بکن، گامتو بردار، خشتت رو بگذار. اما اینکه چرا نشد، پس آقا دیگه کی میخوای بیایی، نمیدونم ما که مردیم، ما که فلان شد، دنیا مگه میخوای دیگه چی بشه دیگه، و چرا نمیایی، نه از این حرفا دیگه نداری. یه بخشیش کار ماست، یه بخشش هم کار خود امام زمانه، ولی یه بخشش هم دنیاست، گستره زمینه، گستره زمین هم باید آماده بشه. آماده نشه که دیگه هر چی هم که بستر فراهم کنی که همش هوا انمنتورا میشه، باد هوا میشه همش. این که این یکی از مشکلاتیه که ما در دوران غیبت داریم و خیلی هم مشاهده میشه، و همینه که بر اساس، اتفاقا بر اساس بسیاری از روایت ها، یکی از چیزهایی که باعث شدت گرفتن ریزش ها در دوران غیبت میشه همینه که افراد میگن آقا ما که داریم کارمونو میکنیم، خیلی هم که داریم میبینیم دارن کارشونو گوشه و کنار دنیا انجام میدن، با کمال عشق و علاقه و محبت هم دارن انجام میدن، خب چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ چرا نظری نمیشه؟ چرا کسی، اگه کسی بود که، پس حالا میگم بر اساس بعد از این حرفا زده میشه، خب اگه کسی بود که تا حالا گفت در خانه، اگه کسی تو این خونه بود که لااقل یه درم باز نمیکرد، یه کیه ای میگفت، خب هیچ چی نشد. صحبت اینه که آقا شکیبایی از خیلی کم صبری درست میکنی؟ این رشته سر دراز دارد ها، ولی به نظرم دیگه یه خورده باید دست و پامون رو جمع کنیم، حالا باز اگر توفیقی بود انشالله. چون واقعا از اون معضلات شدیدیه که ما در دوران غیبت باهاش مواجهیم، و این بحث کم صبر بودن، کم صبری که ناشی از این میشه که ما نسبت به فضای ظهور ناآگاهیم، نسبت به اون اتفاقی که باید بیفته ناآگاهیم. خیال میکنیم به قول خودمونی خمری رنگرزیه. انشالله وقتی دیگه.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی، خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره بردیم، انشالله همیشه سالم و سلامت و تندرست. سپاسگزارم. خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. امیدوارم که برای متوجهتون قرار گرفته باشه و هر جا هستیم دعای ما برای فرج و ظهور امام زمان علیه السلام باشه انشالله. این بخش و در واقع این برنامه پایان رسید. انشالله بر فرض حیات باز هم بتونیم هفته های آینده انشالله در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.